ساعت 14 به وقت ایران، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز جمعه 19 آبان ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه گفت که کشورش به دنبال اشغال، تسخیر یا حکومت بر غزه نیست. با این حال آقای نتانیاهو گفت که کشورش مجبور است یک نیروی قابل اطمینان داشته باشد که در صورت لزوم وارد غزه شود و قاتلان را بکشد، چون این امر به گفته او سبب جلوگیری از ظهور دوباره گروه‌هایی همچون حماس می‌شود. از دیگر سو محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید این تشکیلات آماده است در نوار غزه مسئولیت بپذیرد. آقای عباس جمعه گفت این قبول مسئولیت باید بخشی از راه حل سیاسی برای کرانه باختری شرق بیت المقدس، اورشلیم و غزه باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روزهای اخیر از لزوم حضور اسرائیل در غزه برای حفظ امنیت سخن گفته بود. واشنگتن هم با ایده اشغال دوباره غزه از سوی اسرائیل مخالفت کرده است. میثم پیرفلک پدر کیان پیرفلک، کودک جانباخته در اعتراض‌های زن زندگی آزادی اعتراض‌های سراسری سال 1401، پنجشنبه با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرامش از برگزاری زودهنگام مراسم سالگرد فرزندش خبر داد. این در حالی است که فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های سراسری 1401، از وجود جو شدید امنیتی در اطراف مزار کیان پیرفلک در شهر ایزه خبر داده بود. کیان پیرفلک کودک 9 ساله اهل ایزه در استان خوزستان 25 آبان 1401 با شلیک مستقیم ماموران حکومت کشته شد. خانواده کیان پیرفلک در ماه‌های گذشته تحت شدیدترین فشارهای امنیتی از سوی حکومت بودند. سازمان ملل میگوید درگیری‌هایی که از 2 هفته پیش در شمال میانمار آغاز شده به آوارگی بیش از 90 هزار تن منجر شده است. این درگیری‌ها در شمال میانمار و در نزدیکی مرز چین پس از آن شکل گرفت که ائتلافی از گروه‌های مسلح قومی شورشی را علیه ارتش میانمار آغاز کردند. بنابر گزارش‌ها این گروه‌های مسلح تاکنون 10 مقر ارتش را تصرف کرده و برخی مسیرهای مهم تجارت به چین را بستند. ارتش میانمار که حکومت در این کشور را در دست دارد درباره این تحولات اظهار نظر نکرده، اما رئیس جمهوری که 2 سال پیش و در پی کودتا بر سر کار آمد در روزهای گذشته نسبت به چند پاره شدن میانمار هشدار داده بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید این کشور آماده پذیرش مجروحان فلسطینی و بیماران مبتلا به سرطان از نوار غزه است. آقای اردوغان همچنین بامداد جمعه گفت در دیدار با وزیر امور خارجه ایالات متحده درباره افزایش کمک ها به 500 کامیون در روز رایزنی کرده است. به گفته آقای اردوغان دیپلمات ارشد ایالات متحده رویکرد مثبتی به این درخواست داشته. هم اکنون به طور میانگین حدود 100 کامیون از گذرگاه رفح در مصر وارد غزه می شوند که به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر بسیار کمتر از میزانی است که هم اکنون در این باره که داریم باری که مورد نیاز است. و اینکه عرفان کرم ویسی وکیل دادگستری میگوید او و موکلش جعفر ابراهیمی آموزگار و فعال صنفی حقوق معلمان به شعبه 3 دادسرای شهید مقدس اوین احضار شدند. آقای کرم ویسی پنجشنبه در فضای مجازی نوشت که باید در مدت 5 روز برای توضیح درباره اتهام‌های انتصابی فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب علیه جمهوری اسلامی در دادسرای اوین حاضر شود. این وکیل دادگستری در ادامه نوشته که آقای ابراهیمی هم به عنوان مطلع پرونده احضار شده است. جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که از ابتدای سال گذشته برای اجرای حکم خود زندانی شد 10 روز پیش به مدت 2 هفته برای درمان از زندان قزل‌حصار مرخص شده بود.
سپاسگزارم از عزت بنیامین صدر. اما مروری داشته باشیم بران چه در مجله نیمروزی خواهی چنید. رو مطلع خواهیم کرد از تازه‌ترین تحولات مربوط به جنگ حماس و اسرائیل. بنیامین نتانیاهو هم در مصاحبه تازه با یک شبکه آمریکایی موضع جدیدی رو در قبال آینده غزه بیان کرده. مفصل به این موضوعات خواهیم پرداخت. گزارش شده که بیمارستان اشرفا در شمال غزه از چند طرف توسط نیروهای اسرائیلی محاصره شده. شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه ترین تحولات در غزه. و در خبرها آمده بود که مراسم سالگرد کیان پیرفلک یک هفته زودتر و در فضای امنیتی در ایزه برگزار شده. خواهیم پرداخت به فشارهای امنیتی بر خانواده‌های معترضان کشته شده که قصد دارند مراسم سالگرد عزیزان از دست رفته خودشون، کشته شده خودشون رو برگزار کنند. خب در همین ابتدای برنامه همراه بشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم، تا مطلع بشیم از تازه ترین تحولات پیرامون جنگ اسرائیل و حماس. خانم رام درود بر شما. در این شبانه روز منتهی به روز جمعه چه تحولاتی رخ داد؟
با سلام به شنوندگان و شما، امروز روز جمعه در 35 روز از دورانی هستیم که حمله گروه افراطی حماس به شهرک‌ها در جنوب اسرائیل انجام شد و به اعلان جنگ اسرائیل علیه اون گروه منجر شده. عملیات به گفته سخنگوی ارتش کماکان در غزه ادامه یافته. نیروهای اسرائیلی میگویند که شمار دیگری از فرماندهان یگانهای نخبه رو که از واحدهای کارآزموده یگانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس هستند شناسایی کردند. چند نفر از اونها رو از پای درآوردند که اسامی این افراد کشته شده حماس رو ارتش اسرائیل در ساعات اخیر منتشر کرده. در همین یکی دو ساعت اخیر هم اعلام شد که دست کم 30 تن دیگر از اعضای حماس در غزه توسط ارتش اسرائیل از پای در آمدند. شب گذشته شاهد ورود چندین مقام ارشد ارتش بودیم به داخل غزه که از نیروها و از گروه‌های امنیتی که اونجا هستند بازدید بکنن. رئیس ستاد ارتش، وزیر دفاع، رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل شبک و همچنین سخنگوی ارشد ارتش دریابان هگری که خودشون رفته بودن تا نیازهای امنیتی نیروها رو در اونجا درک بکنن. امروز جمعه
صحبت هایی بود خانم رامبلی برای اینکه شاید امروز جمعه شاید یک توقف چند ساعته باشیم در حملات اسرائیل به غزه. آیا این مسئله محقق شده؟
بله، خب الان میشه گفت که تقریبا یک هفته‌ای هست که عملا این نوع وقفه‌های کوتاه مدت چند ساعته جریان داره. بعضی روزا 3 ساعت بوده، بعضی روزا 4 ساعت بوده، روز گذشته 6 ساعت بود و بر اثر گویا فشاری هم که دولت آمریکا و شخص جو بایدن به بنیامین نتانیاهو وارد کردن، این وقفه ها همزمان بیشتر شده. اما یک دلیل دیگر هم داره. دولت اسرائیل همین الان تشکیل جلسه داده و رسانه های اسرائیل میگن که دارن اون معامله احتمالی رو بررسی میکنن که گویا در حال تنظیمه و بر اساس اون که اگر یک وقفه مثلا چند روزه در این عملیات انجام بشه، شماری از اسرائیلی های روبوده شده آزاد بشن. مقامات اسرائیلی خب میگفتن که حاضر نیستن در برابر تنها 10-12 نفر یک وقفه چند روزه در این عملیات رو انجام بدن، بلکه اگر صحبت از گروه بسیار بزرگتری میبود این احتمال رو مورد بحث و بررسی قرار می دادن. ما میدونیم که در یکی دو روز اخیر رئیس CIA و رئیس موساد اسرائیل در قطر بودن. بعدن اونا شب گذشته با وزیر خارجه ایران، وزیر خارجه قطر صحبت کرده بود، حاصل این مذاکرات رو مطرح کرده بود. امیر قطر امروز در راه آمدن به مصر که در همین مورد صحبت بکنه. سازمان جهاد اسلامی فلسطین دیشب عکس یک بانوی 77 ساله و یک پسر بچه 13 ساله رو که در در اسارت خودش داره منتشر کرد و گفت ما هم آماده هستیم که این دو نفر رو آزاد بکنیم. خانواده های این دو نفر بسیار خوشحال شدن ماله. ولی با وجود اینکه ساعت ها گذشت هنوز از آزادی اونها خبری در دست نیست. در آخرین نکته که خواستم بگم اظهارات ساعت اخیر محمود عباس ابو مازن رئیس تشکیلات خودگردانی فلسطینیه که برای اولین بار نوعی صریح‌تر از روزهای قبل اعلام کرد که تشکیلات فلسطینی به صورت مشروط آماده بر عهده گرفتن مسئولیت غزه در پایان جنگ هست اما شرط و شروطی داره.
و فرصت داریم در مورد تازه‌ترین اظهارات بنیامین نتانیاهو هم صحبت بکنیم در رابطه با آینده غزه. آقای نتانیاهو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز آمریکا گفته که به دنبال تسخیر غزه نیستیم و نمیخوایم بر غزه حکومت کنیم. به نوعی مغایر هست با صحبت‌های هفته گذشته بنیامین نتانیاهو که در گفتگو با شبکه ABC آمریکا گفته بود که ما برای مدت نامعلوم مسئولیت امنیت غزه رو بر عهده خواهیم گرفت. این تغییر موضع رو شما ناشی از چه مسائلی میدونید؟
رسانه های اسرائیل نمیگویند که این تغییر موضع. همه تحلیلگران و آنچه که از شب گذشته در این مورد بیان کردن اینه که یک نوع توضیحات تکمیلی هست. ببینین در سال 2005 وقتی بنا به تصمیم اریل شارون اسرائیل از غزه آمد بیرون، بسیاری از اسرائیلی ها اصلا به غزه میگفتن باطلاق غزه و از خروج یک جانبه اسرائیل بدون هیچ نوع توافقی با گروه های فلسطینی شادمان بودن و فکر میکردن که اصلا دیگه غزه رو رها کردن و اسرائیل با اونجا کاری نخواهد داشت. ولی بعدن که حملات راکتی شروع شد دیدن که نه، هنوز این مسئله هست. حالا نتانیاهو آمده در تکمیل صحبت‌های قبلی خودش میگه که ما فقط یک مقدار همون اختیارات امنیتی مربوط به اونجا رو میخوایم، چون دیدیم که وقتی که اون گروه حماس در اونجا حاکم بودن چه بلایی بر سر اسرائیل آمد در تمامی این دوره اخیر. کسی از مقامات اسرائیل و از خود مردم اسرائیل هم بازگشت به غزه رو نمیخوان، مگر ممکنه یک گروه افراطی و قلیلی که غزه رو بخشی از سرزمین بزرگ تاریخی مربوط به یهودیان بدونن، ولی اونها در گروه اصلی حاکمیت نیستن و میدونن که اونجا چه مشکلات عظیمی بله. به بار خواهد آورد در صورت ادامه طولانی مدت ارتش اسرائیل در اون منطقه.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام. اما بشنویم گزارش ایریا جزائری رو که برامون در رابطه با تازه‌ترین تحولات در غزه میگه.
وحشت در بیمارستان‌های غزه. بمباران اطراف بیمارستان اشرفا و بمباران اطراف بیمارستان النابلسی. پیشروی ارتش اسرائیل در غزه و جنگ خیابانی میان نظامیان اسرائیلی و گروه افراطی حماس درگیری‌ها را به نزدیکی بیمارستان‌ها کشانده است. بیمارستان‌هایی که اکنون نه تنها مکانی برای درمان بیماران و زخمی‌ها هستند، بلکه هزاران غیر نظامی برای در امان ماندن از بمباران به آنها پناه برده‌اند. از سوی ایالات متحده آمریکا، موافقت اسرائیل با وقفه‌های 4 ساعته درگیری‌ها با هدف خروج غیر نظامیان از شمال غزه و حرکت آنها به سمت جنوب و همچنین رساندن کمک‌های بشردوستانه را اعلام کرد. یکی از ساکنان شمال نوار غزه که خانه خود را ترک و به سمت جنوب رفته است میگوید:
من 50 سالمه. از روز اول جنگ تا روز 33 توی خونم بودم. تا روز آخر که حملات خیلی شدید شد. حمله ها از همه طرف بود، هوایی، توپخانه‌ای و دریایی. یک ساختمون که از خونه من حدود 50 متر فاصله داره و مسجد کناریش رو بمبارون کردن. وقتی به سمت جنوب را افتادیم توی راه جنازه ها رو می دیدیم که روی زمین افتادن در حالی که تانک های اشغالگرا اطراف ما مستقر بودن. ماشین های در حال سوختن و خونه ها و کارخونه های ویران شده رو دیدیم. هر چی توی مسیرشون باشه رو ویران می کنن.
34 روز جنگ در نوار غزه، جنگی که روز 15 مهر گذشته در پی حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شبکه‌های اسرائیلی آغاز شد، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در آن حمله بیش از 1400 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. از سوی دیگر شمار کشته شدگان در غزه در نتیجه حملات هوایی و عملیات زمینی ارتش اسرائیل به حدود 11000 نفر رسید، افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. ولگر ترک، کمیسار حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز در کنفرانسی خبری در عمان پایتخت اردن گفت حدود 4800 تن از کشته شدگان در غزه کودک هستند، در حالی که مقام‌های اسرائیلی و همچنین رئیس جمهوری آمریکا در این آمار که از سوی وزارت بهداشت فلسطینی صادر می‌شود تشکیک کرده اند. باربارا لیف، دستیار وزیر خارجه آمریکا، چهارشنبه در گزارشی که به مجلس نمایندگان این کشور ارائه داد گفت مقام‌های آمریکایی معتقدند آمار کشته شدگان در غزه حتی می‌تواند بیشتر از شمار اعلام شده باشد. اسرائیل هدف از حمله به غزه و عملیات در این منطقه را از میان برداشتن گروه حماس اعلام کرد، جنگی که هنوز مشخص نیست تا چه زمانی به درازا بکشد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در این باره گفت
We don't want seek to govern Gaza, we don't seek to occupy it, but we seek to give
ما برای حکمرانی بر غزه تلاش نمی کنیم، به دنبال اشغال غزه نیستیم، اما سعی می کنیم برای این منطقه و برای خودمان آینده بهتری در خاورمیانه بسازیم. من اهدافی را مشخص کردم اما جدول زمانی ارائه ندادم. ممکن است ماجرا نیاز به زمان بیشتری داشته باشد. امیدوارم این زمان طولانی نباشد. ما در حال پیشروی گام به گام هستیم تا از میزان تلفات نیروهای خودمان و غیر نظامیان کاسته شود و تلفات نیروهای حماس افزایش یابد. معتقدم تا الان همه چیز خوب پیش می رود.
از سوی دیگر شبه نظامیان گروه حوثی یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شوند بر ادامه شلیک موشک و راکت به سمت اسرائیل تا پایان جنگ در غزه تأکید کردند.
و حتی يتوقف العدوان الاسرائيلي على اخواننا في غزه.
ارتش اسرائیل از رهگیری و انهدام یک موشک شلیک شده دیگر از یمن به شهر ایلات در جنوب اسرائیل خبر داد، شهری که روز گذشته ساختمان یک مدرسه در آن هدف اصابت یک پهپاد شلیک شده از سوریه قرار گرفت. در واکنش به این رویداد، ارتش اسرائیل در بیانیه کوتاه هدف قرار دادن مواضع گروهی در سوریه را اعلام کرد که اقدام به پرتاب پهپاد به سمت شهر ایلات کرده است. این بیانیه نامی از این گروه نبرده، اما تأکید کرده است که مسئولیت همه اقداماتی که در سوریه صورت می‌گیرد بر عهده دولت این کشور است. از سوی تبادل آتش میان حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل به شکل چشمگیری بالا گرفته. بنابر اعلام خبرگزاری دولتی لبنان شامگاه گذاشته، مواضعی در اطراف شهرک‌ها و روستاهای یاتر کفرا، رامیه، الجبین، رأس ناقورا و اللبونه در جنوب لبنان هدف حملات هوایی و توپخانه اسرائیل قرار گرفت. اسرائیل میگوید این حملات در واکنش به شلیک موشک از سوی حزب الله لبنان به شمال اسرائیل صورت میگیرد و طی آن مواضع و زیرساخت‌های حزب الله هدف قرار داده می‌شود.
ایلیا جزائری گزارش میداد در رابطه با تازه ترین تحولات پیرامون جنگ میان حماس و اسرائیل.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. مراسم سالگرد کیان پیرفلک روز پنجشنبه یک هفته زودتر با حضور ماه منیر مولایی راد و میثم پیرفلک، مادر و پدر کیان، در کنار آرامگاه او در روستایی در شهر ایزه و در فضای به شدت امنیتی برگزار شد. نهادهای امنیتی در فاصله مرداد ماه تا کنون بسیاری از خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده را پس از بازداشت یا احضار از برگزاری مراسم سالگرد برای فرزندانشون منع کردند. در برخی موارد هم مراسم سالگرد روزها قبل از موعد و در بیخبری برگزار شده. بشنوید گزارش فرشته قاضی رو در این مورد.
همزمان با سالگرد کشته شدن صدها نفر در اعتراضات سال گذشته، خانواده‌های کشته شدگان تحت فشارهای امنیتی از حق برگزاری مراسم سالگرد جانباختن فرزندانشان محروم می‌مانند و تنها اعضای خانواده و نزدیکان آنها اجازه حضور بر مزار عزیزان از دست رفته‌شان را می‌یابند. خانواده‌های کشته شدگان به رادیو فردا گفتند که حضورشان بر سر مزار فرزندانشان هم در حالی است که ماموران امنیتی اعم از لباس شخصی و نیروهای نظامی از ساعتها قبل مانع حضور مردم می شوند. در تازه ترین موارد، پدر و عموی یلدا آقا فضلی با انتشار متن مشابهی که به طور تلویحی حاکی از فشار دستگاه‌های امنیتی به این خانواده است، اعلام کردند که مراسم سالگرد یلدا در روز جمعه 19 آبان برگزار نمی شود. اطلاعیه عدم برگزاری سالگرد یلدا آقا فضلی در حالی در صفحه اینستاگرام اعضای خانواده آقا فضلی منتشر شده که دو روز قبل مرداد آقا فضلی پدر یلدا با انتشار اطلاعیه‌ای از برگزاری مراسم سالگرد یلدا در بهشت زهرا خبر داده بود. یلدا آقا فضلی 19 ساله در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شد و چند روز بعد از آزادی به طرزی مشکوک جان باخت. اما در برخی موارد هم خانواده‌ها مجبور شدند مراسم سالگرد فرزندان نشان را چند روز پیش از موعد سالگرد و در بیخبری برگزار کنند. مراسم سالگرد کیان پیرفلک روز پنجشنبه یک هفته زودتر بر مزار او و در فضایی به شدت امنیتی برگزار شد. میثم پیرفلک پدر کیان پیرفلک 18 آبان با انتشار یک ویدیو و یک پیام در صفحه اینستاگرام خود از برگزاری مراسم سالگرد کیان خبر داد. کیان پیرفلک 9 ساله 25 آبان در جریان اعتراضات و در پی شلیک نیروهای حکومتی به خودروی حامل او و خانواده اش کشته شد. در دیگر شهرهای ایران هم وضعیت به همین گونه است. نهادهای امنیتی در فاصله مرداد ماه تا کنون بسیاری از خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده را پس از بازداشت یا احضار از برگزاری مراسم سالگرد برای فرزندانشان منع کردند. سالگردها به این شکل سپری شده و می‌شود. همچنان که در سال گذشته هم خانواده‌ها اجازه برگزاری مراسم سوگواری و چهلم فرزندانشان را نیافتند، اما این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها تنها به کشته شدگان اعتراضات سال گذشته محدود نمی‌شود. ماموران امنیتی خانواده آرمیتا گراوند را هم برای تغییر زمان مراسم هفتم دخترشان به شدت تحت فشار قرار دادند. یکی از نزدیکان خانواده گراوند به رادیو فردا گفته که خانواده آرمیتا می‌خواستند مراسم هفتم دخترشان را در روز پنجشنبه برگزار کنند، اما ماموران امنیتی آنها را تحت فشار قرار دادند که این مراسم یک روز زودتر و در بیخبری برگزار شود. آرمیتا گراوند 17 ساله روز 9 مهر در متروی شهدای تهران پس از ورود به واگن بیهوش شد و بعدن خبر رسید که به کما رفته است. ویدیوهای دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهند که آرمیتا به هنگام ورود به این ایستگاه حجاب اجباری مورد نظر حکومت را بر سر نداشت. کشته شدگان اعتراضات سال گذشته از طیف‌های متفاوت و گوناگون بودند. معترض، رهگذر، کارمند، کارگر، دانشجو، سرباز، خانه‌دار، کارمند و حداقل بیش از 51 کودک زیر 18 سال که در این اعتراضات کشته شدند. خانواده‌های بسیاری از آنها به دلیل فشارهای امنیتی ناچار به سکوت شدند و تنها نامی از فرزندان جانباختشان به رسانه راه یافت.
گزارش فرشته قاضی رو شنیدی در رابطه با فشارهای امنیتی بر خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده در جریان اعتراضات سراسری سال 1401.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
خب خب بریم سراغ دنیای سینما. هنگام پناهی تهیه کننده و بنیانگذار کمپانی سلولوئید دریمز که سابقه همکاری با سینماگران سرشناس سینما ایران و جهان رو داشت، از سن 67 سالگی از دنیا رفت. یکی از آخرین پروژه‌های خانم پناهی پخش بین‌المللی فیلم خرس نیست از جعفر پناهی بود که در سال 2022 جایزه بزرگ ونیز رو از آن خودش کرد. خانم پناهی از اعضای کمیته اسکار در فرانسه هم بود که مسئولیت انتخاب نماینده این کشور به آکادمی اسکار رو بر عهده داره. پیشتر گفتگوی داشتم با محمد حقیقت، منتقد و سینماگر ساکن پاریس، و از او درباره سابقه فعالیت‌های هنگام پناهی پرسیدم.
من ایشون رو اولین بار در سال 1992 دیدم که اومده بود به فستیوال کن و خیلی دوست داشت با آقای کیارستمی آشنا بشه و خیلی هم در طی سالها تلاش کرد که فیلمای آقای کیارستمی رو به دست بگیره برای فروش، که البته هیچ وقت این مسئله پیش نیامد، برای اینکه کمپانی‌های بزرگ دیگری این فیلم‌ها رو می‌خریدند و پخش کردند. ولی خیلی در رابطه با سینمای ایران اگه بخوام بگم، ایشون اکثرا فیلم های آقای جعفر پناهی رو دنبال میکرد و اونها رو به عهده میگرفت و میفروخت، و یک سالی هم در سال 1995 هم خیلی علاقه مند شد که فیلم سلام سینما از مخمل باف رو به عهده بگیره و بفروشه، که عملا به جایی نرسید این ماجرا. ولی جدا از اینها، ایشون فیلم های خیلی زیادی از کشورهای گوناگون فرانسه، ژاپن و غیره رو به اصطلاح برای فروش در دست گرفت و خیلی هم موفق عمل میکرد، مثل فیلم های آقای ژاک اودیار، فرانسوا اوزون، گاسپار نوئه، فیلم های ژاپنی و غیره. ولی در مجموع خانم موفقی بود در کارش. ابتدا هم در بلژیک یه مؤسسه کوچیک فیلم های مستند داشت که فیلم های مستند رو تولید و پخش میکرد. بعد دیگه اومد در فرانسه از سال فکر کنم 1993 و کارش رو گسترش داد و کمپانیش رو منتقل کرد به فرانسه، و اینجا باعث شد که بیشتر دستش باز بشه و فعالیت های بین المللی در مورد فروش فیلم ها داشته باشه.
آقای حقیقت، اشاره کردین شما به اینکه خانم پناهی با کارگردانان حالا مطرح فرانسه مثل ژاک اودیار و چند کارگردان ایرانی از جمله آقای جعفر پناهی همکاری میکرد، اگه بخوایم در مورد سینما ایران صحبت بکنیم، چقدر اهمیت داره اینکه یک فیلم از سینما ایران، حالا یا هر کشور دیگری، بتونه با یک پخش کننده مطرح در غرب قرارداد ببنده و حالا چه فیلم چه به نمایش عمومی در بیاد یا وارد جشنواره‌های مهم جهانی بشه؟
به هر حال از وقتی که یک فروشنده بین‌المللی، به قول فرانسوی ها واندور انترنسیونال، ارتباطات زیادی با رؤسای فستیوال ها و یا کمیته انتخاب ها برقرار میکنه، این میتونه به هر حال فیلم هایی که خودش در دست داره رو پیشنهاد کنه و در واقع اونها رو تشویق بکنه که بهتر فیلم دیده بشه و احتمالا فیلم ها موفق بشن در این فستیوال ها برن. بعدش بنابراین زمینه خوبی آماده میشه که این شخص بتونه، حالا یا خانم پناهی یا هر کس دیگه، بتونه این فیلم ها رو بهتر بفروشه. مثلا کاری هم کرد برای مجید مجیدی، یک فیلم بود به نام خورشید که به فستیوال ونیز معرفی کرد و وقتی که اونجا موفق شد فیلم مجید مجیدی به نام خورشید، بعدش هم خب اونجا تونست به چند تا کشور بفروشه.
محمد حقیقت بود، منتقد فیلم و سینماگر ساکن پاریس. خب تا پایان مجله نیروزی فرصت کوتاهی داریم، بحث سینما بود، یک خبر دیگر رو هم براتون بگم و اون هم در رابطه با پایان اعتصاب 4 ماهه بازیگران هالیوودی هستش که به یک توافقی دست یافتن با کمپانی‌های فیلمسازی. در این چند ماه اخیر 2 اعتصاب همزمان رو شاهد بودیم در هالیوود، یکی بازیگران، یکی انجمن نویسندگان، که مختل کرد روند تولید فیلم و به خصوص سریال رو در سینمای آمریکا و جهان. حالا اتحادیه بازیگران هالیوودی اعلام کرده که مذاکراتشون با نتفلیکس و والت دیزنی و سایر شرکت‌های بزرگ فیلمسازی موفقیت‌آمیز بوده و به اعتصاب 118 روزه‌شون پایان میدن. یک توافق 3 ساله است که ارزش مالیش هم بیش از 1 میلیارد دلار، شامل افزایش دستمزد و پاداش و محدودیت استفاده از فناوری هوش مصنوعی. سپاسگزار از همراهیتون با مجله نیمروزی رادیو فردا. ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.